مدارانه و عزت مدارانه داشته باشیم، قطعا خود به خود بسیاری از مسائل و رویکردهای دولت در حوزه سبک زندگی محقق خواهد شد مطابق بیانیه گام دوم انقلاب انشاءالله.
بسیار خب، در همین راستا برای اینکه بتونیم بحث رو به یک سرانجام خوبی برسونیم قدری بیشتر میخوام در مورد سبک زندگی صحبت بکنیم. این سوال مطرح میشه که چرا با وضع موجود نمیشود دیگه ادامه داد و باید سبک زندگی تغییر بکنه، حالا جدایی از موضوع مسئله اقتصادی، مسئله معیشتی که در بخش قبلا به صورت تفصیلی در موردش صحبت کردیم. از منظر عمومی و از منظر اجتماعی اگر بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، چرا باید سبک زندگی ما مورد تحول قرار بگیره و این اهمیت رو میشود گفت داشت سبک زندگی که در بیانیه گام دوم هم برش تاکید شده؟
ببینید، البته من یک اشاره به فرمایش حضرت علی بکنم که سبک تحول به معنای توقف یا تعطیل کردن گذشته نیست، بلکه تحول به معنای تکامل گذشته است. تکامل گذشته و در این حال اصلاح و بازسازی حالا اون رفتارها و افعال غلطی که ما در گذشته داشتیم. ببینید، شما وقتی خدای نخواسته دچار یک مرض جسمی میشید، دیگه کل اعضای بدن شما فعالیت خودش رو تعطیل نمیکنه، بلکه دست به دست هم میدن و با یک در واقع نسخه جدید، با یک تجویز جدید و داروهای جدید کمک میکنه که اون بخشی که آسیب دیده بهبود پیدا بکنه. تحول هم دقیقا در همین راستاست. تحول در سبک زندگی به معنای خداحافظی با گذشته نیست، به معنای این نیست که دیگه چرا نمیشود ادامه داد. چرا؟ اتفاقا میشود ادامه داد، اما باید درش تغییراتی به وجود آورد، چاشنیهایی رو به وجود آورد، ایجاد کرد. امروز خب شما مستعدی که گذشته ما رو اگر ببینید، وضعیت جامعه، نوع ارتباطات، نوع در واقع مراودات و نوع رفت و آمدها بین مردم خیلی متفاوت تر از امروزه. شما در گذشته های دور برای رسوندن یک پیام متوسل می شدید دیگه به در واقع چجور بگم، زودترین وسیله فکر کنم تلگراف بود. امروز شما می بینید که هر ابزار در واقع تلفن های همین موبایل هوشمند یک رسانه قوی در اختیار انسان هست. خب طبیعی است که ما باید سبک زندگی خودمون رو دچار تغییر بدیم، به روز بکنیم، به گونه ای که نه از این فرصت ها بی نصیب بمانیم و نه از این در واقع تهدیدهایی که از رهگذر این مسائل جدید، تکنولوژی های جدید، ابزار روز متوجه نسل جوان و جامعه ما می شود، از اونها آسیب پذیر باشیم. ما باید این همزمانی بین در واقع تحولات جامعه و تحولات فردی، زندگی و اجتماعی خودمون رو در واقع به یک سرانجام خوبی برسونیم و بین اینها تناسب برقرار کنیم. یعنی این موازنه رفتاری رو در رفتار خودمون و واقعیت‌های اجتماعی و ابزار داشته باشیم. اگر به این سمت پیش بریم، قطعاً این تغییر خوب ناگزیریم، باید بریم به سمت تغییر و در واقع تفاوت و اصلاح اون رفتارهای غلطی که در گذشته داشتیم و همچنین تقویت رفتارهای قوی و ظرفیت سازی هم که در گذشته داشتیم، باید با قدرت و با سرعت اونها رو ادامه بدیم، در واقع بتونیم تا به اون هدف مطلوبی که داریم بهش برسیم انشاءالله.
انشاءالله یک فرصت را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و باز بگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این برنامه از راهبرد 13 آقای دکتر سلمان شایانفر مهمان ما هستند و با ایشون درباره الزامات راهبردی دولت 13 هم در بستر گام دوم انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. آقای شایانفر، یکی از نکاتی که در موضوع هم تحول مطرح است و هم بیانیه گام دوم، خب شاید در بیان از طرف خیلی از افرادی موضوع مطرح بشه، از جمله از طرف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، سوالی که مطرح است این که در سطح جامعه و در سطح عمومی مردم، اقشار جامعه چگونه باید که تشخیص بدن که کدام مسیر تحول خواهی مسیر درست است و کدام آدرس آدرس غلطی هست در راستای تحول خواهی.
بسیار عالی، سوال بسیار خوبی است. ببینید اولا همه کاندیداهایی که در انتخابات ثبت نام کردن همشون برنامه دارن، یعنی یکی از بهترین مصادیق راستی آزمایی این تحول خواهی مظهر تجلیش تو همین برنامه های کاندیدا هست. یعنی هر انسانی که به برنامه های اینا به فعالیت هایی که اینا اشاره میکنن نگاه بکنن مطالعه بکنن قطعا این قدرت تشخیص رو خواهند داشت که آیا این برنامه ها در مسیر تحول و در مسیر بیانیه گام دوم قرار داره یا نه. خب این یک نکته. نکته دوم، ببینید اون تیمیست که میخواهد این دولت رو همراهی بکنه، یعنی اون مجموعه‌ای که به عنوان دولت مردان انتخاب میشه در کنار رئیس دولت 13 هم خودشون خیلی نقش تعیین کننده و مؤثری دارن. عرض کردیم که محور و ثقل اصلی بیانات حضرت آقا در این بیانیه گام دوم جوانان هست، یعنی جوانان باید وارد مسئولیت‌های بزرگ ملی بشن، البته در کنارش از تجربه و تخصص پیشکسوتان و بزرگان هم حتما استفاده بکنن. عرضم شد که البته جوانی به معنای نفی پیران و بزرگسالان نیست، هر کس که دلش جوانه مصداقش هم خدا رحمت کنه. یادی بکنیم همینجا از سردار عزیز دلها سید الشهدای مقاومت سردار سلیمانی عزیز روحش شاد که خودش نماد یک جوان واقعی بود، با اون سن و سال و کارهای بسیار بزرگی که انجام شد هم مظهر تحول بود. علتش هم این بود که چند تا شاخص رو در مکتب سردار سلیمانی شما ملاحظه می‌کنید. اولین شاخصی که ایشون داشت همین بحث خداباوری ایشون بود. دومین شاخصی که داشت ایشون، یعنی علاوه بر این که خدا رو باور داشت، خدا را در همه افعال و رفتارش حاضر و ناظر هم میدید. یعنی خدا حاضری و خدا ناظری هم در مکتب ایشون موج میزد. و سومین شاخصه این جهادی و میدانی بودن ایشون بود. ما باید ببینیم که این کابینه ای که این دولت مردانی که رئیس دولت جدید میخواد معرفی بکنه تا چه اندازه با جهادی بودن، با میدانی بودن، با روحیه انقلابی داشتن، با روحیه خدمتگزاری داشتن، با اهل خدمت بودن، با مردم بودن، مردمداری کردن در واقع انطباق داره. طبیعی است که اینا خودشون کمک میکنه ما در تشخیص این انتخاب دچار اشتباه نشیم. ضمن این که اگر هم جایی تردید داشتیم مراجعه به اهل فن و اهل تخصص میتونه بسیار به ما کمک بکنه در انتخاب این مسیر درست.
چه ملاکایی رو مردم باید که مد نظر قرار بدن برای اینکه هم آدرس صحیح رو تشخیص بدن و هم به در مسیر رسیدن به تحولات مد نظری که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم قرار بگیرن؟
ببینید چند تا محور رو حضرت آقا برای انتخاب معرفی کردن. اولین شاخصه ای که در واقع، حالا من اینی که میگم اولین نه به لحاظ تقدم و تأخر نیست، همینجوری دارم اشاره میکنم، یکی از در واقع مصادیق انتخاب باید عدالت محوری باشه. یعنی ما دنبال افرادی باشیم که عدالت محور باشن، خودشون آلوده به مباحث و مفاسد نباشن. ما داریم متاسفانه، شما در مقطعی مشاهده کردید که برخی ها به دلیل اینکه خودشون در درون خودشون در خانواده خودشون با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردن، خب اولا هم خودشون دیگه توان مقاومت و مقابله با مفاسد رو نداشتن، ثانیاً موانعی رو هم برای اون دستگاه‌های مجری و اجرایی ما در حوزه برخورد با مفاسد ایجاد میکنن. خب اولین نگاه بحث عدالت محوری. دومیش فساد ستیز بودن اینها. یعنی ما باید بریم امروز باید به این موضوع توجه بکنیم که ما در درون خودمون دنبال دشمن تراشی و ایجاد دشمن سازی نباشیم. ما هممون باید متحد، یک دل، همراه و همدست باشیم. امروز بزرگترین دشمن داخلی ما مفاسد هست. یعنی مفاسد قصدهایی میکنم اقتصادی که دامنگیر برخی از متولیان امن در کشور ما شده، امروز بزرگترین دشمن داخلی ماست. یعنی ما باید بریم به سمت مقابله و از بین بردن فساد. حالا باید بریم به سمتی که ببینیم چه کسانی این شاخصه ها رو دارن، چه کسانی این توانایی ها رو دارن و چه کسانی میتونن این در واقع معضل رو از جامعه حذف کنن. در کنار عدالت و فساد ستیزی اهل تقوا باشن، یعنی تقوای سیاسی داشته باشن، نگاه به درون داشته باشن، یعنی قائل بر ظرفیت های درونی داشته باشن، بتونن اون منابع مولد و درونزای جامعه رو به خوبی به ظرفیت‌های اساسی تبدیل بکنن، از این ظرفیت‌ها استفاده بکنن. متاسفانه کاری که در خیلی از دولت‌های گذشته ما اتفاق نیفتاد. پرهیز از شعارگرایی و عملگرا باشن، یعنی اهل اقدام و عمل باشن، در میدان باشن، یعنی با مردم باشن، در کنار مردم باشن، با در واقع یک درک درست و تصویر صحیح از سفره و معیشت مردم داشته باشن. اینگونه نباشن که شعار بدن ما سفره های شما رو رنگین میکنیم، آرایش میکنیم، بزک میکنیم، ولی کار رو به جایی برسونن که مردم حتی اون سفره خالی رو هم پیدا نکنن جلوشون بندازن. یعنی اهل عمل باشن، به فکر مردم باشن، طبقات مختلف مردم رو بشناسن، دنبال شکافسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه نباشن. لذا اینها میتونه خیلی مؤثر باشه. بعد از روحیه در واقع جهادی برخوردار باشن. امروز اگر در مسئولین ما این روحیه جهادی، این روحیه انقلابی، این روحیه عازم میدان بودن، عذرخواهی میکنم، این روحیه پایه‌کار بودن، این همت انقلابی، این غیرت انقلابی اگر وجود داشته باشد، قطعا میتوانن خیلی از مشکلات مردم رو حل بکنن. بنابراین ما باید به سمت اشخاصی بریم که اولا درک و بوی درستی از این مسائل داشته باشن، ثانیا نیازهای جامعه رو به درستی بشناسن، با زبان دنیا بتونن آشنایی داشته باشن و با در واقع نماینده زبان ایران باشن در دنیا، نه اینکه برن در نظام‌های در واقع حالا یا در جوامع دیگه با یک چجور بگم تفکر وابسته مدارانه از لسان ایران حرف بزنن. نه خیر، کشور ایران کشور مستقل، آزاد و با استفاده به این ظرفیت عظیم جوانان و غیرت دینی و انقلابی این عزیزان، امروز در دنیا تبدیل به یک سمبل بزرگ شده، یک نماد بزرگی شده که شما اگر نگاه بکنید محور مقاومت رو و پیروزهای اخیری که در این دوره های اخیر کسب شد، شما امروز مستعد که آمریکا به دنبال خروج نیروهای خودش در از افغانستان هست، از عراق هست، اوضاعی که در واقع در یمن عربستان ایجاد کرد و امروز به دنبال چون از جامعه غرب از آمریکا ناامید شد و به دنبال مذاکره با ایران هست، همه اینها یا همین مذاکرات وینی که در پیش رو داریم، اخیرا هم خب دولت مردان و برخی از مسئولین دارن مذاکراتی رو انجام میدن، اگر ما از منظر اقتدار به این موضوع نگاه بکنیم، میبینیم که همه اینها، این مواردی که اشاره شد، از رهگذر عمل میدانی ماست، یعنی از رهگذر این عزتی که از رهگذر میدان نصیب جامعه ما شد، باور کنید در هیچ ظرفیت دیگری ممکن نبود. اگرچه قائلیم در کنار میدان دیپلماسی سازنده و عزت مدار میتواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و موانع هم باشه.
انشالله. یه شنفر نکته‌ای که مطرح است، اشاره داشتید جناب عالی بر ضرورت برنامه مند بودن نامزدها که میتونه کمک هم بکنه به انتخاب مردم و اینکه در مسیر درست تحول خواهی قرار بگیره. نکته مهم در این زمینه طرح وعده‌های تحقق نیافتنی است. جناب عالی هم اشاره کوتاهی داشتین در صحبتاتون، شعارهایی که عملی نیستند در انتخابات معمولا بعضی مواردی که مطرح میشه و قاعدتا بر اساس سابقه انتخابات پیشین هرچی بریم جلوتر از این موارد شاید بیشتر دیده بشه و شنیده بشه. اولا در این زمینه بفرمایید که طرح شعارهایی که عملی نیستن، وعده‌هایی که قابل تحقق نیستن، چه عوارض و آثار منفی در جامعه میتونه داشته باشه، و دوم اینکه گام دوم انقلاب اسلامی چه مسیری رو در این راستا برای نامزدهای انتخابات مشخص کرده که کاملا میتونن بر اساس همونها برنامه انتخاباتی خودشون رو ارائه بکنن.
با سوال بسیار خوبیه. متاسفانه همزمان با افتنام برخی از کاندیداها این بد اخلاقی شروع شد، یعنی کلید بد اخلاقی زده شد. اگرچه ببینید شعار ذاتن و اصالتن برای ایجاد تحرکه، برای ایجاد نشاطه، برای شورآفرینیه. طرف میاد اون ایده ها و پک برنامه ایش رو در قالب یک شعار ارائه میده که مردم ازش استقبال بکنن. اما خب قطعا توصیه بزرگان دینی ما هم این است که چند چیز در انتخابات، مخصوصا در انتخاباتی که در کشور ما هست، اونم در این سطح که از نظر اجرایی در واقع عالی ترین سطح انتخاباته، بخواد با بد اخلاقی، با تخریب دیگران، با توهین به دیگران شروع بشه، این اصلا مورد تأیید فکر نکنم نظام دینی ما هم باشه، عقل ما هم باشه و سلوک انسانی ما هم نیست. یعنی اینا جزء نبایدهای انتخاباتی است. بارها هم مسئولین تذکر دادن ما نباید برای رسیدن به قدرت دیگران رو حذف کنیم، ما نباید دیگران رو نردبان ترقی خودمون برای رسیدن به قدرت بکنیم، باید نگاهمون نگاه در واقع خدامحورانه باشه و آن چرا که میتوانیم و باور داریم و این ظرفیت ها رو داریم در کشور ما، باید بریم به اون سمت و اونها رو مطرح کنیم. یکی از گرفتاری های عمده دولت مردان که در واقع بعد از شما می‌بینید کسانی که با رأی قابل توجهی به این منصب و به این مسئولیت دست پیدا می‌کنند، متاسفانه در اواخر مسئولیت شما می‌بینید با یک ریزش خارق‌العاده‌ای از نظر وجهه اجتماعی و پایگاه مردمی مواجه میشن. علتش، یکی از علتهای عمدهش، همین وعده های در واقع دروغین و پوشالیه که میدن در ابتدای ثبت نام ولی در وهله عمل نمیتونن اجرا بکنن. بنابراین پرهیز از شعارها و وعده های کاذب، دست نیافتنی، برای خودشون در درجه اول بیشترین آسیب رو به لحاظ شخصیتی داره. خب برای مردم هم، خب مردم رو امیدوار میکنن و این رفتارها باعث میشه که در صورت عدم تحقق یک فاصله بین مردم و نظام ایجاد بکنن. یعنی علاوه بر پیامدهای سوء در واقع شخصی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی و امنیتی هم برای کشور داره. یعنی بار سنگینی رو متوجه کشور میکنه. لذا خواهش ما از این کاندیداهای محترم به عنوان یک شهروند اینه که بدور از فریب و دروغ تبلیغ بکنن. واقعیت‌ها و توانمندی‌های خودشون رو بگن. مردم امروز هوشیارن، آگاهن، بصیرن، بینان. ما یک مردم فوق‌العاده نجیب و ارزشمندی رو داریم، مردم همراهی رو داریم. اگر چه مردم امروز سختی‌هایی رو دارن، مشکلاتی رو دارن، گرفتاری‌هایی رو دارن، واقعاً مردم خیلی‌ها برای گذران زندگی دچار تنگناهای شدیدی هستن، اما این به معنای در واقع بی‌توجهی به مسئولین و نظامشون نیست. مردم آگاهن، اینا رو میدونن، میفهمن. شما باید شعارهایی بدید که این در واقع توان و ظرفیت رو داشته باشید برای حذف اینا. نکته ای هم که اشاره کردید، گام دوم. ببینید گام دوم تأکید داره در واقع این چله دوم، 40 ساله دوم باید مسیری باشه برای جامعه پردازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی. این کاندیداهای ما ببینید یک مسئولیت بسیار سنگینی دارن، نباید خودشون رو متوقف بر در شعارهای دروغین بکنن. تمدن سازی نوین اسلامی یک ظرفیت و همت فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که باید با اتکای به مردم و با بهره‌گیری از ظرفیت درونزای کشور، به ویژه همین ظرفیت جوان و نیروهای اندیشمند و نخبه کشور، فضا رو به سمتی ببرن که اون منادی و پرچمدار واقعی عدالت رو در جهان معرفی بکنن. با ام القرا بودن کشور عزیز ما، باید اینا برن به سمتی که در واقع به دنبال احیای هویت حقیقی و معنوی انسان‌ها باشند. کسانی که یک همچنین مسئولیتی دارن، کسانی که میخوان اون احیایگر هویت حقیقی معنوی انسان‌ها باشن، اگه بخوان انسان‌ها رو سر کار بذارن، دروغ بگن، شعارهای فریبنده بدن، خب قطعا در اون مسیر اساسی که ما داریم دچار مشکل و تنگنا خواهد بود. خب یکی دیگر از نکاتی که باید اینا توجه بکنن در بیانیه گام دوم، باید برن به سمتی که قدرت سازی بکنن در منطقه. خب این قدرت سازی هم بدون حضور و اراده مردم قطعا معنی نخواهد داشت. لذا ما خواهشمون اینه که مردم رو امیدوار بکنن، واقعیت ها رو بگن، با مردم رو راست باشن. النجات فی الصدق. آقا صداقت واقعا بهترین کلید حل مشکلاته. ما وقتی صادقانه با مردم صحبت کنیم، خب مردم خودشون هم عرض کردیم اهل تشخیصن، قطعا همراه ما خواهند بود و کمک خواهند کرد برای در واقع اون رسیدن به قله های اقتدار و آرمانی که در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده. انشالله
خیلی متشکرم جناب شایانفر، ممنون از حضور جناب علی در این برنامه و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از راهبرد 13. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
من هم یک رأی دارم.
بویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات تهران، جام جم، رادیو گفتگو.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 41. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه باید نسبت به تعامل مؤثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی اقدام نماید. الف ماده 1، ب ماده 3، جیم ماده 6، دال ماده 7. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قواست و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 40 گزینه دال یعنی ماده شماره 5 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهنابر که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اونچه که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد. من اولا لازم میدانم از همه کسانی که وارد عرصه نامزدی شدن تشکر کنم. بسیاری از این افراد یقینا به خاطر احساس مسئولیت، به خاطر اینکه فکر میکردن میتوانن بر کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنن به کشور، وارد میدان شدن. بنده از همه اون کسانی که وارد میدان نامزدی انتخابات شدن لازمه تشکر کنم. ثانیاً از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف باید بکنم. برخوردشون برخورد نجیبانه بود. حتی بعضی مردم رو تحریض کردند و تحریض کردند که در انتخابات شرکت کنند، پای صندوق ها برن. بسیار کار خوبی بود، اون کار خدا پسندی بود که اینها انجام دادند.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیدید. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو شما را دعوت می‌کنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز به مدت 50 دقیقه با موضوع تبیین بایسته‌های دولت 13 در چارچوب منظومه فکری و